اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطیبین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در تقسیم واجب بود به واجب نفسی و واجب غیری. تعریف واجب نفسی و غیری را عرض کردیم. سه تا تعریف ذکر شده. یه تعریف مشهور هست که مرحوم آخوند خراسان اون را در آخر متذکر میشن. تعریف مشهور که میگن معمولا منظور تعریفی هست که صاحب رسول میرزای قمی اینا مطرح کردن. میان واجب نفسی اون واجب است که وجب لنفسه، واجب غیری ما وجب لغیره. این تعریف را از کردیم یه اشکال روشنی که ازش گرفته شده، البته قابل توجیه هست، ولی چون در تعریف هست اشکال وارده، در تعریف باید خیلی روشن باشه دیگه. مطلب تعریفه. اشکالی که برش وارد شده این است که طبق این ما وجب لغیره، اکثر واجبات، جل واجبات میشه واجب غیری، چون اکثر واجبات به خاطر اون ملاک هایی که از اون واجب حاصل میشود واجب شدن. چون ما عدلیه قائل هستیم که در متعلقات احکام یک سلسله ملاکاتی هست. خب پس اکثر احکام وجب لغیره می شود. نماز به خاطر اینکه ناهی از منکر هست واجب شده. مثلا زکات به خاطر اینکه فقرا از نعمتهای خداوند برخوردار باشن، روزی بهشون برسد، مثلا واجب شده. یا بالاخره حکمتهایی در هر کدوم از واجبات هست. حج مثلا برای ذکر خدا واجب شده و هاکذا. صوم جنت من النار هست. یعنی هر کدوم از این واجبات یک علتها و حکمتهایی درش هست. ولذا اشکال شده که طبق این تعریف اکثر واجبات بنابر مبنای عدلیه میشود چی آقا؟ یا الله، واجبات میشود غیریه. ولذا مرحوم شیخ انصاری آمدن تعریف را عوض کردن، گفتن که واجب غیری آن است که وجب لواجب آخر. نگیم لغیره، لغیره نگیم، وجب لواجب آخر، یعنی داعی واجب آخر هست، نه داعی چیزی دیگری. چیزی دیگر نمیگیم که شما بگید که خب همه واجبات برای چیزی دیگه هست دیگه، برای اون ملاک هست. نه، واجب لواجب آخر بس فرمودید. و واجب نفسی ما لم یجب لواجب آخر، برای واجب دیگر واجب نشده، یعنی برای خودش واجب شده بس فرمودید. ولذا گفتن که این تعریف را مرحوم شیخ مطرح کردن تا اون اشکال برطرف شد. بعد مرحوم شیخ یه خلاصه عرض می‌کنیم از بحث دیگه. بعد مرحوم شیخ در ذیل همین تعریف گفتن که ما گفتیم واجب نفسی اون است که وجب لال واجب آخر دیگه. گفتن فرق نمی کنه، حالا که وجب لال واجب آخر اون ملاکش در خودش باشه یا ملاکش در خارج از خودش باشه، در هر دو صورت واجب نفسی هست. ملاک را ما حساب نمی کنیم. واجب نفسی اون است که وجب لال واجب آخر، اما حالا ملاکش، اون مصلحتش، اون فایدهش در خودش مثل معرفت الله، یا نه یه چیزی هست در خارج از خودش مترتب بر این واجبه مثل نماز و روزه و اکثر واجبات، اون اشکال نداره، اون واجب نفسیه، چون واجب لواجب آخر نیست. همینجا مرحوم آخوند اشکال کردن، گفتن آقا شما در ذیل کلامتون گفتید که سواون، در واجب نفسی سواون آوردید، مساوی از فرق نمی کنن که ملاکش در خودش باشه یا در خارج خودش. ما میپرسیم از شما که اون ملاک واجب است یا بالاخره واجب نیست. خود اون ملاک را حالا ما کار داریم. تحصیل اون ملاک واجب هست یا واجب نیست. اگر بفرمایید واجب نیست، میگیم پس چطور به خاطر یه ملاکی که واجب تحصیل نیست این واجب شده؟ در فرمودیم یه چیزی که خودش واجب تحصیل نیست طوری باعث وجوب یه چیزی یه عملی شده. اگر بگید واجب هست، خب تعریف واجب غیر شامل شد دیگه، واجب ولی واجب آخر. در فرمودیم شما غیر را اینطوری کرده گید که واجب ولی واجب آخر، و نفسی اون است که واجب لال واجب آخر، ولی گفتی سوا این که ملاکش در خودش باشه یا در خودش نباشد. میگه اونجایی در خودش نیست مثل اکثر واجبات، اون ملاک واجبه یا واجب نیست. اگر بگید واجبه، خب باز واجب ولی واجب ناخر شو، باز اشکال برگشت، اکثر واجبات برمیگرده واجب غیری میشه. وقت عرض کردیم که الان برای این که اون وقت مرحوم آخوند آمدن خودشون یه راه مستقلی برای تعریف واجب نفسی و غیری بیان کرده، گفتن الان برای واجب دیگر واجب بشود یا نه این مهم نیست، این ملاک نفسیت غیریت نیست. واجب نفسی اون است که ولو برای واجب دیگر هم واجب شده، ولی در خودش یه عنوان محسنی باشد، یه عنوان حسنی در خودش باشه. پس بنابراین واجب نفسی اون است که خودش یه عنوان حسنی داره. واجب غیری اون است که واجب ولی واجب آخر و خودش عنوان حسنی نداره. پس عنوان حسن ولو میفرماین عنوان حسن بلعرزه، به خاطر اون واجب دیگر است، ولی به خاطر اون واجب دیگر اگر خودش یه عنوان حسن پیدا کرد میشه واجب نفسی، اگر خودش عنوان حسن پیدا نکرد که واجب غیری. لذا اینطوری تعریف میکنن مرحوم آخوان، میارن روی عنوان حسن که عنوان حسن ولو بلعرز باشه میشه واجب نفسی. در برمانه اما عرض کردیم که این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست، همون تعریف شیخ درسته. شما فرمودن ملاک، یا بگید بفرمایید ملاک واجبه یا واجب نیست. واجب نیست پس چطور باعث وجوب این شده؟ اگر واجب هست خب باز تعریف واجب غیری شامل این میشود. عرض کردیم این اشکال مرحوم آخوند وارد نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم اون ملاک واجب نیست. چطور میتواند واجب نباشد؟ میگیم که ممکنه به علل مختلفه اون ملاک واجب نباشه، یا به جهت اینکه مردم مسبب را اگر مولا امر بکند سببهاش آشنا نیستن، میگه آقا ناهی از منکر را شما میخوام، نمیدونن چی ناهی منکره، هر کس از فکر خودش یه سبب براش میترشه، از قابل امر نیست. درسته مولا اونا میخواد، اما خواستنش اینجا نمیدونه به عنوان جعل وجوب باشه. جعل وجوب باشه مردم سببهای مختلفی از پیش خودشون میتراشن، یا اینکه یعنی سببش غیر معروفه و واقعا همینطوریه. اگر مولا نماز را برای ما تشریح نمیفرمود ما اصلا میتونیستیم نماز به سببش برسیم، نمازی برای مثلا بتونیم خودمون بفهمیم نمیتونیستیم بفهمیم، یا اینکه سببهای مختلفی داره، هر کسی یه سبب را انتخاب میکرد و مولا راضی به هر سببی نیست، یا سببش غیر معروف بود، یا سببهای متعددی داشت که مولا هر سببی را نمیخواد. بفرمودی یا اینکه اصلا چون عبادت قصد قربت درش هست اون سببها اصلا قابل امر نیست. عرض کردیم که قصد امر یعنی قصد طاعت امر فرع بر امره، نمیشه در متعلق امر اخذ بشود. ممکنه مسبب منوط به اون قصد امر ولی ذا قابل امر نخواهد بود، بعد به همون سببش امر کنه. یا اینکه اون مسبب ممکنه از قبیل حکمته، اگر به اون امر کنه در جایی که اون مسبب نباشه مردم دیگه رها میکنن، حالا که مولا میخواد این حکمت باعث بشه که این عمل همیشه واجب بشه. در فرمودید پس این لازم نیست که وقتی یه عملی واجب میشه به خاطر یک مسببی که مرحوم شیخ فرض کردن که اون حکمت ممکنه در خودش باشه، ذاتی باشه، ممکنه نه خارج خودش باشه، و ایشون فرمودن آیا اون واجب است واجب نیست؟ عرض میکنیم واجب نیست. به خاطر اینکه ممکنه به علل مختلف اون واجب نباشه. یه بیانی هم مرحوم ناینی دارن، اون هم ما 4 وصف گفتیم که ممکنه اون سبب واجب نباشد دیگه، علارغم اینکه باعث وجوب این سبب شده ولی خودش واجب نباشه. یه وصف 5 مرحوم ناینی فرمودن که ممکنه اون مسبب واجب نباشه. فرمودن که اگر مسبب ما طوری هست که تولیدی نیست، یعنی رابطهش با سبب تولیدی نیست، این طوری نیست که وقتی سبب ایجاد شد اونم ایجاد بشه، سبب علت تامه اون نیست، مقتضی هست، علت ناقصه هست، باید یه اسباب غیر اختیاری هم به وجود بیاد تا اون مسبب به وجود بیاد. مثال میدارم به مسئله نبات. مثلا اون نباتی که میروید، خب این وابسته به این است که یک کسی برد چکار کند، زمین را شخم بزند، دانه را در زمین بذارد، مثلا اون دانه های گندم یا غیر گندم را در فرمودید، ولی فقط به فعل این آقا نیست اون نبات بروید، عوامل غیر اختیاری هم درش دخیله. در فرمودید این که مثلا سرمایه کوبندهی در کار نباشد، یا الله بارانی باشه، آبی باشه، مثلا عوامل مختلفی باید در کار باشد که تا این نبات بروید. اینجا مولا بیاد مستقیما امر کند که اون مسبب را من میخوام. نه، مسببی که در اختیار این عبد نیست که شما ازش میخواهید. پس گاهی مسببات چیزا غیر اختیاری، اصلا قابل امر نیست، چون این سبب جزء علته، تمام علت نیست. و میفرماید اتفاقا در شرع اکثر واجبات از این قبیله، ترتب اون مسببش، اون حکمتش، اون علتش، اون ملاکش ترتب یک به اسلام مسبب بر سبب کامل نیست، یه عوامل غیر اختیاری هم باید باشه تا اون سبب اون نتیجه رو بدهد، اون ملاک حاصل بشود، اون مصلحت حاصل بشود. شما نماز میخونید، حالا یه شرایطی باز غیر اختیاری هست که اون نماز اون نتیجه رو بدهد، یه مقدارش اختیاری، یه مقدارش هم غیر اختیاری، در اختیار خداونده. مثلا اینکه این قلبش پاک باشد، و قلب در اختیار خود انسان هم نیست، تو عمل در اختیاره، نیت در اختیاره، اما قلب هر آن میبینی که یه جایی میچرخه بین اسمه الرحمن، خداوند قلب را میچرخونه طبق اون حکمتهایی که خودش دارد، یه عوامل غیر اختیاری در این دخیل است که اون نتیجه را بدهد این عمل. بعد فرمودید ولذا مسبب را شارع معنا ندارد از ما بخواهد، چون در اختیار ما نیست، بس باید سبب را بخواهد از ما. بعد فرمودید بس این که شما میفرماید آقا اون ملاک اگر خارج از خودش اون باعث وجوب این شده، پس باید اون را واسط کنه، میگیم نه، ممکن اون غیر اختیاری باشه. از فرمودی بله در جایی که تولیدی باشه، بله اونجا رو قبول داریم، اونجا باید به خود مسبب امر کند. مثلا مثال میزنن به ذبح. ذبح وقتی فریاداج اربعه شد، ازهاق روح هم میشد دیگه، اون حیوان هم میمیره دیگه، از کشته میشه، از بین میره. خب این فریاداج اربعه چی شد؟ این دیگه تولیدی هست نسبت به اون ازهاق روح. چه بگن که ازهاق روح کن، ذبح کن، چه بگن مثلا آقا سرشو ببر، هر دو یک سانه. اینجا اگر گفتن آقا بیا ذبح کن، سرشو ببر، مثلا فریاداج کن، این میشه بل غیری، چون اصل وجوب میره روی مسبب، مسببم در اختیار این هست. چرا در اختیارش هست؟ به خاطر اینکه سببش در اختیارش هست، سببش هم سبب تولیدیه، تولیدی هست، یعنی علت تام است، یه وابسته به سیدیه نیست. پس در این چنین مواردی شما میفرمایند که بله امر به سبب میشه غیری، در فرمودید. اما در جاهایی که تولیدی نیست، سبب ما علت ما، اکثر واجبات هم از این قبیله، و فرمودید اونجاها دیگه مولا نمیدونه به مسبب، یعنی معنا نداره به مسبب امر کنن. و این که مرحوم آخوند گفتن آقا قدرت بر سبب قدرت بر مسببه، میگیم این در جایی درست است که سبب از قبیل سبب تولیدی باشه، که قدرت بر سبب قدرت بر مسبب هم میشه. اما در جایی که نه عوامل غیر اختیاری هم دخیله، اونجاها نه، قدرت بر سبب قدرت بر مسبب نیست. قدرت بر مسبب هم نباشد، یا مسبب قابل امر نخواهد بود. نظر مدید سبب همون ملاک. پس بنابراین ما وجوهی رو عرض کردیم در جواب مرحوم آخوند خراسانی، طبق این وجوه ملاک وجوب نداره. ملاک خارج اینه، باعث وجوب این شده، ولی خودش دیگه وجوب پیدا نمی کنه، سببش وجوب پیدا می کنه. پس ما وجب لواجب آخر می شود غیری، اما اون که وجب لا لواجب آخر می شود نفسی. وجب لا لواجب آخر، می گید آقا ملاکش در خارج از خودش، می گید باشه، اون که واجب نیست، اون ملاکه. بحث ملاک را با بحث وجب و لواجب آخر باش نباید اینها را با هم مخلوط کرد. دو تا بحثه در فرمودیم. ولذا ما همون تعریف شیخ انصاری را قبول میکنیم، چنان که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و دیگر بزرگان، ظاهرن حضرت امام رضوان الله علیه، اینا هم قبول کردن همون تعریف وجبه لواجب آخر، و اشکال هم قابل دفع خواهد بود. چرا؟ برای اینکه ملاکات درست خارجه، ولی اونا دیگه امر وجوبی به اونها نمیخورد. به چند بیانی که عرض کردیم، که یکی از بیانها هم بیان مرحوم نائینی هست که امروز عرض کردیم. خب بحث بعدی که مطرح می شود، خب یه وقت در خطاب روشن است که این واجب واجب نفسی، یه وقت هم روشن است که واجب غیری. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. از فرمودید بله. خب خداوند متعال میفرماید که خب اینجا معلوم است که وجب و واجب آخر دیگه. یه جایی هم میدونیم که این واجب نفسیه، یه جاهایی خطاب دست ما رسیده نمیدانیم این واجب نفسی هست یا غیری. مقتضای اصل لفظی چی هست، مقتضای اصل عملی چی هست، این بحث را میخوایم شروع کنیم. اگر یه وقت از خطاب روشن بود، طبق این تعریفی که عرض کردیم، اون دو روشنه. اما یه وقت از خطاب روشن نشد، یعنی از در خود خطاب یه قرینه‌ای نبود، قرینه خاصه نبود، آیا مقتضای اطلاق، مقتضای اصل لفظی چی هست؟ نفسیت یا غیریت؟ مرحوم آخوند این بحث را که ازادار الامر بین این که واجب نفسی یا واجب غیری است، واجب تعیینی یا تأخیریه، یا عینی یا کفاییه، اگه خاطرتون باشه در بحث اوامر هم اینا مطرح کردم. مقتضای اطلاق هیئت صيغه امر چی هست؟ عینیت در مقابل کفاییت، تعیینی در مقابل تأخیری، نفسی در مقابل غیری. گفتن مقتضای اطلاق هیئت همینه که نفسی هست نه غیری، تعیینی است نه تأخیری، عینی است نه کفایی. اونجا فرمودن، چون گفتن که اون قسیم های این ستا نیاز به بیان داره، خود اینا نیاز به بیان نداره. مثلا غیری نیاز به تقیید داره، اما نفسی نیاز به تقیید نداره. در فرمودید و همچنین تعیینی نیاز به تقیید نداره، اما تأخیری نیاز به تقیید داره. و همچنین مثلا عینی نیاز به تقیید، اما کفایی نیاز به تقیید داره. ولذا اگر مطلق فرمود، از اطلاقش ما میفهمیم که نفسی است. همین بحث را دوباره در اینجا مطرح میکنن، یکم مفصل تر البته اینجا شاید مطرح میشه، اونجا مختصر میگن. ولذا این بحث به یه معنا تکرار همون بحثی است که اونجا انجام شده. ولذا ما اینجا یه اشاره همون مطالبی اونجا میکنیم، و اینجا اون وجوهی که گفته شده برای اینکه اگر یک خطابی آمد نمیدونیم واجب واجب نفسیه یا واجب غیریه، اصل چی هست؟ اصل نفسی بودنه یا غیری بودنه یا اصلی در کار نیست؟ آقایان فرمودن که اصل نفسی بودنه. مرحوم آخوند هم فرموده اصل و چی نفسی بودن این واجب هست. اون وقت بیانهای پنجگانه‌ای یا بیشتر مطرح شده. ما به پنج تا بیان شال اشاره میکنیم. یه بیانی هست که الان مرحوم آخوند در همونجا مطرح کرد، ما هم اونجا مطرح کردیم. یه اون بیان را خیلی مفصل اینجا دوباره تکرار نمی کنیم، ولی از لابلای مطالب بعدی اون هم روشن خواهد شد که بیان ایشون در اونجا چی بود. ببینید تعریف را ما چگونه انجام دادیم؟ گفتیم که واجب نفسی ما وجب لال واجب آخر، درسته؟ واجب غیری ما وجب لواجب آخر. بیان دوم برای اثبات نفسیت این است که از اطلاق صیغه ما میفهمیم که نفسیه. چرا؟ میفرمایم به خاطر این که قیدی که در واجب نفسی است قید عدمیه، وجب لال واجب آخر، عدمیه دیگه لال واجب آخر. اما قیدی که در غیری هست وجودیه، قید عدمی نیاز به بیان نداره. این بیان مرحوم اصفهانیه. چرا اگر ما یه خطابی دست ما آمد نمیدونیم نفسیه یا غیریه حمل بر نفسی میکنیم؟ به خاطر اینکه قید وجوب نفسی عدمی هست، نیاز به تقیید نداره. اما قید وجودی که در غیری هست وجودیه. قید اون وجوب غیری چی هست آقا؟ وجودیه، اون نیاز به بیان داره. این بیان مرحوم اصفهانی در اینجا. و در هر سه قسم همینا مطرح کردن مرحوم اصفهانی. در فرمودید یعنی هر سه قسم منظور من واجب تعیینی در مقابل تخییری، عینی در کفایی و نفسی در مقابل غیری. در فرمودید ایشون این مطلب را در هر سه قسم مطرح فرمودن و فرمودن در همه اینها قید چی هست آقا؟ عدمی هست. ببینید یادداشتی که ما داریم اینطوریه: وجوب غیری ما یکون منبعثاً عن وجوب آخر، یعنی وجب لوجوب آخر، یعنی همین این منبعثاً عن وجوب آخر. مرحوم اصفهانی میگه ها ببینید قید وجودیه. و وجوب تخییری قیدش ما کان زائد لن، تخییری دیگه، یا این یا اون، زائد لن این قید داره. و وجوب کفایی سقوطه به فعل الغیر، فعل غیر اگر باشه مسقطینه، یسقط به فعل الغیر. اما مقابل های اینها، معادل های اینها، نفسی عبارت از عدم، عدم و کون الوجوب منبعثاً عن وجوب آخر، وجب لال واجب آخر، این عدمیه. و همچنین تعینی عدم و کونهی زائد لن، اد نداره. کفایی عدم سقوطی به فعل الغیر، عدم هم. این همش قیدش عدمیه. فرموده که قید عدمی نیاز به بیان نداره، اما قید وجود نیاز به بیان داره. اشکالی که حضرت امام خمینی رضوان الله علیه بر ایشون مطرح میکنن، میفرماین که شما این قید عدمی که فرمودید در ستاب از جمله وجوب نفسی فرمودید قید چیه؟ آقا قید عدمیه دیگه. فرمایان منظورتن از قید عدمی، از قید عدمی سلب محصل یا نه سلبی است که سالبه به انتفاع محموله یا معدولت المحموله. سلب محصل اونجاییست که اون حرف سلب را جلوتر از مبتدا بیارید. لیس زیدون به قائمن، لیس زیدون به عبن، مثلا لیسه زیدون آلمن، لیسه را جلوتر بیاری، این میشه سلب محصل. سازگاری داره با این که اصلا خود موضوع هم وجود نداشته باشه. یه وقت موضوع وجود ندارد میتونی سلب کنید، اصلا زیدی وجود ندارد، میگه قائم هم نیست، نظر مودید. یه وقت نه وجود دارد، بله واقعا قائم نیست، میگه آقا زید قائم نیست. سلب محصل با هر دو سازگار داره، با عدم موضوع هم سازگاری داره. اما سالبه به انتفاع محمول اونجا لیسه را بعد میاره، میگه زیدون لیسه بقائمه، یا بگید زیدون لا قائم، معدولت المحمول. نفرمودید در اینجا باید موضوع باشد، سلب را برش حمل کنید، سلب اینجا مؤخره، باید موضوع باشه، سلب را برش حمل کنید. میفرماین امام، حضرت امام که رضوان الله علیه، شما که میفرمایید اینجا ها قید عدمیه، منظورتن همون سلب محصله که سازگاری داشته باشه، اصلا وجوبی نبوده و ولذا وجب امر ناخری هم نبوده. یه واجب نفسی اون است که وجب لال واجب ناخر، دیگه لال واجب ناخر منظورتن سلب محصله، یعنی اینکه اصلا وجوبی نبوده، برای وجوب چیزی دیگه هم واجب نشده. اگر اینه، این قابل قبول نیست. ما تقسیم واجب را میخواییم بکنیم، نه تقسیم عدم را. واجب را میخواییم بگیم واجب یا اینه یا اونه. اونجایی که موضوع نباشد، بله اونجا صدق میکنه که برای واجب دیگه واجب نشده، اصلا وجوبی نباشه. اگر وجوبی نباشه صدق میکنه که لم یجب لوجوب آخر، صدق میکنند، ولی اون دیگه جز تقسیمات واجب نمیشه. بس ناچار باید شما سالبه به انتفاع محمول بگید، یا سالبه معدولت، یا معدولت المحمول بگید، یعنی موجبه معدولت المحمول بگید. اگر اینطوری باشه، پس باید سلب را به عنوان یه صفت بر این حمل کنید. سلب را به این حمل بکنید، پس یه قیدی شد. پس اینم نیاز به بیان داره دیگه. اون که نیاز به بیان داره ندارد، اون سالبه به انتفاع موضوع است. همون سالبه محصله است، اون نیاز به بیان نداره، عدمه دیگه، عدم محصه. اما اگر آمدید نه سلب بود که حمل می شود، این قید می خورد، یعنی این موضوع قیدی برمی دارد، این نیاز به بیان دارد. بفرمودی بس نمی کنید جناب فرمایید که اینجا نیاز به بیان ندارد. درسته این قیدش عدمیه، ولی قید عدمی عدم ازلی نیست، عدم سالبه به انتفاع موضوع نیست، عدمی است که قیده برای وجود، عدمی که قید شد برای وجود نیاز به بیان داره. در فرموده یه چون حسه حسهش میکنه دیگه، این با این خصوصیت، با این خصوصیت که این طوری نباشد، میده آینا میخوارم از شما که این طوری نباشد، مثلا این یه قیدی میشه دیگه، حسه حسهش میکنه و لذا پس بنابراین اینم برمیگرده به یه نوع قید وجودی، چون حسه حسه میکنه دیگه. و باز این اشکال امام این است که نه، این عدمی بودن مشیر حل نمی کنه. بعد یه انگلتی دارد که این رو هم مرحوم اصفهانی در کلامشون دارن، بیان بابا اگرم بپذیریم قید وجودیه، عرف این قید را که علم یکون می داند، عرف این قید عدمی را، این قید وجودی را که مثلا در نفسیت هم هست بپذیر، مثلا وجودیه، قید برمیداره دیگه، شما فرمودید قید برمیداره، میگیم باشه قید برمیداره، ولی عرف این را با مقصد یکی میدونه، با حالت بدون قید بودن یکی میداند. فرمودید یعنی اگر قید نداشت چطور واجب هیچ قیدی نداره؟ واجب آخه مقصد دیگه، واجب نفسی، واجب غیری. عرف نفسی را با اون مقسم که واجبش قیدی نداره، اون مقسم واجب مطلق، عرف یکی میدانه، ولی نیاز به قید نمیده. وقتی گفت واجبون، ذهنش میره به همون نفسی، چون نفسی را با این یکی میدانه. مرحوم اصفهانی میفرمایند ولو اینکه ما اون قید نفسی را قید بدانیم، ولی عرف چنین نگاهی داره که این قید قید نیست، با همون اطلاق وجوب سازگاری داره. امام میگه نه، اینم ادعا هست. از شما از کجا میگید که عرف اینا را یکی میدانه؟ نفرمودید امام رضوان الله علیه این فرماید که لا تخرج عن صرف الادعاء، این مطلب شما یه صرف ادعاست که عرف اینا را، مثلا این واجب و مطلق را با واجب نفسی، ولو اینکه قیدم داشته باشه، این یکی میبیند، عرف این ادعا هست. بله، بل الوجدان علی خلافه ها فإنه يسه عرفا تقسيم الطلب إلى النفس والغيري، این که تقسیم می شود عرفن، این نشانه این است یکی نمی بینه اینا، و الا تقسیم شیعه به نفسه یکی نمی شود. اگر طلب نفسی را همون طلب بدانه دیگه تقسیم معنا نداشت. این که عرف میاد تقسیم میکنه طلب نفسی و غیره، معناش نیست اینا جدا میبینه دیگه، نفسی را از خود طلب جدا میبینه. در فرموده من غیر یلزم به نظره محظور و تقسیم شیء الی نفسه، که اگر یکی میدانست باید بگیم تقسیم شیء الی نفسه لازم میاد، حالی که عرف میبینه نه تقسیم میکنه. بعد یاد آیه حامدی یا نه اشکال امام را. خب ما عرض میکنیم که این بیان اولشون که فرمودن که بله اینجا سلب باید برمیگرده به یک به اصطلاح سالف به انتفاع محمول یا معدولت المحمول و در حکم یک قیدیه، اینو قبول داریم، بیان فلسفیشون بیانشون متینه. اما این مطلب دومشون که فرمود که مرحوم اصفهانی فرمودن که اگرم قید بدانیم عرف این را در حکم مطلق میداند و لذا حمل میکنه وجوب مطلق را بر نفسی، اینا امام قبول نکرد. اینا ما عرض میکنیم که ما با شما همراه نمیشیم، با مرحوم اصفهانی همراه میشیم. عرف واقعا این را وجوب نفسی غیری، وجوب بگی همون نفسی به ذهنش میاد، یعنی وجوب را مساوی میدونه با، مگر اینکه تنبیهش بکنی. به فرمودی این ارتکاز عرفی که مرحوم اصفهانی فرموده ظاهرا قابل به اصلاح دفاع هست، ارتکاز عرفی صحیحه. خب پس بنابراین این بیان اول و اتفاقا بیان مرحوم آخوند که عرض کردیم ایشون هم تمسک کرده به اطلاق هیئت، به همین جمله باید برگردد. مرحوم آخوند هم میگه که خود اینها نیاز به تقیید ندارن، مقابل اینها نیاز به تقیید دارن. یه توضیح هم نمیده مرحوم آخوند. توضیح صحیح همین است که مرحوم آخوند منظورش این است که عرف درست هر طرف قید برمی‌دارد، ولی عرف نفسی را که انه لاقید میداند، مساوی میداند با لاقید بوده. بیان مرحوم آخوند هم باید همین بیان عرفی که مرحوم اصفهانی مطرح کردن برگرده. بعد فرموده این تقریب اول به نظر ما درسته، البته با اون اضافه اون ارتکاز عرفی. بعد فرموده و الا اشکال امام وارد میشد دیگه، اشکال امام وارده، ولی ارتکاز عرفی را که میاریم اون مطلب را درست میکنه. تقریب دوم که خود امام رضوان الله علیه میپسنده، میگه وجه این که خطاب هم میشود به وجوب نفسی اینه، فرمان بناء العقلا. عقلا وقتی یه وجوبی از مولا صادر شد دیگه نمیبینن که آقا ببینیم که این غیریه، شاید منوط به یه چیزی دیگر، اون چیز اگر حاصل شد ما اینا بیاریم، این مقدمه اونه. نه، وقتی گفت بابا برو اینا بره میارن، منوطش به یه چیز دیگر قرار نمیده. فرمودی پس بنای عقلا، سیره عقلا، فهم عقلا این طوری هست که اینها وقتی یه واجبی از مولا بهشون رسید دیگه اینا منوط به یه چیزی دیگر، حالا ببینیم اون چیزی دیگر هم شاید این مربوط به اونه، این طوری اونه، این طوری میانه این خواسته مولا. و همچنین در باب واجب تعیینی و تخییری، همچنین در باب واجب عینی و کفایی. یا حالا بگیم آقا دیگری میاره یا نمیاره من مثلا شانه خالی کنم، یا این جایگزین داره یا نداره واجب تخییری بشه. نه، عرف میگه واجب یعنی پشو بیا. نفرمودید بنای عقلا، میگن دلالت لفظی اینجا در کار نیست، میفرماین همون بنای عقلا. این بیان حضرت امامه. یه بیان سومی داره هست، اونم تقریبا شبیه اینه، یعنی میشود گفت که اونم مکمل هم دیگر هستن. این بیان سوم، بیان سوم این است که حکم عقل از بنای عقلای کمی عمیق‌تر. عقل حکم میکند که ایها المکلف، تو معذور نیستی وقتی مولا از مولا دستوری رسید بهانه جویی بکنی، بگی که این شاید وجب الامر آخر، منتظر بشم ببینم اون امر آخر حاصل بشه بعدم برم اینا به عنوان مقدمه بیارم. نه، این چنین عذرهایی را اصلا عقل نمیپذیره. میگه حق مولویت مولا اختزای میکنه که پاشی بری اطاعتش بکنی. در فرمادی جای گزین داره یا نداره، دیگری بیاد اتیان بکند کار من را اتیان نکند، اینها را عقل نمیپذیره. در فرمادی خب به احتمال واجب لعدشین آخر نه. مثلا مثالی که ما اینجا ذکر کردیم، فرمود آقا غسل کنید روز جمعه، بگیم آقا ما احتمال داریم که فرمود غسل کنید برای کسانی هست که میخوان نماز جمعه برن، اما کسی که نمیخواد نماز جمعه برد نه واجب نه نمیپذیرن. مولا فرمود برو غسل جمعه کن دیگه. فرمود این دوتا تقریب، حالا آیا میپذیریم یا نه؟ اذا فرمایید که در آخر عرض میکنیم انشاءالله این تقریبا را توضیح میدیم مختصرا باز فردا انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین.